بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين با عرض سلام خدمت همه بزرگواران سلسله جلسات مربوط به آراء تربیتی مکاتب غربی همراه با نقد اون مکاتب در خدمت شما هستیم. این جلسه انشاءالله وارد یکی دیگه از مکاتب غربی با نام مکتب طبیعتگرایی میشیم و پس از توضیح مختصر درباره مکتب طبیعتگرایی که پرچمدارش ژان ژاک روسو هست، بعد دیدگاه این مکتب طبیعتگرایی در مورد حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت رو انشاءالله خواهیم گفت. در ضمن اینکه دیدگاه اینها رو میگیم، یه گریزی به دیدگاه وحی اسلامی هم خواهیم داشت، در واقع دیدگاه دین اسلام، و متناسب با او نقد و بررسی هم از این مکتب طبیعتگرایی ارائه خواهد شد. قبل از اینکه وارد دیدگاه‌های آموزشی و پرورشی یا بگید دیدگاه‌های تربیتی مکتب طبیعتگرایی بشیم، خب لازم هست که یک مقدمه‌ای در مورد خود مکتب طبیعتگرایی ارائه بشه. اسم دیگر مکتب طبیعتگرایی ناتورالیسمه. ناتورالیسم یا نیچر که میگن یه چیز طبیعی، این ناتورالیسم یا همان طبیعتگرایی یا فلسفه اصالت طبیعت از جمله او فلسفه های قدیمی است که واقعیت رو برابر با طبیعت حساب میکنه و چیزی به واقعیتی برای غیر طبیعت قائل نیست. به بیان ساده اونایی که طرفدار این دیدگاه هستند، اینا میخوان بگن که واقعیت همان طبیعت است و همان چیزی است که حواس ما او رو درک میکنه. حواس ظاهری ما طبیعت را درک میکند، لذا ما واقعیتی فراتر از طبیعت نداریم. و مشخصه که چنین افرادی واقعیت ها و حقایق ماوراء طبیعی رو نمیپذیرند، لذا تأکید میکنند که هیچ گونه علت و قدرت فراسوی طبیعت وجود ندارد. یعنی ماوراء طبیعت هیچ قدرتی نیست، هیچ قدرتی بر طبیعت و جهان حکومت نمی کند. جهان و طبیعت جهان قائم به ذات است. دقت میکنی؟ ادارش هم بر عهده خودشه. طبیعت خودش رو اداره میکنه، خودجوش است. در واقع طبیعتگرایی یه نظام فکریه که همه علتهای غایی و غایات رو در طبیعت جستجو میکنند. دقت میکنید؟ انسان هم یک جزی از طبیعته. لذا اگر میخوای انسان را بشناسی، باید طبیعت را بشناسی. و انسان را که جزی از طبیعت هست، به عنوان آنچه که خود یک طبیعت خاصی دارد و جزی از این طبیعت است، مورد تحلیل قرار بدید. با این توضیح که خدمت شما عرض کردم، معلوم میشه که به لحاظ معرفت شناسی کسایی که طبیعتگرا هستند بر این باورند که حواس ظاهری انسان تنها ابزار معتبر برای کسب شناخت و معرفت محسوب میشه. یعنی اگر میخواهید به شناخت و معرفت برسید، او شناخت و معرفت منحصر است در تجربه حسی و ما فراتر از این حواس ظاهری و تجربه حسی که از عالم طبیعت پیدا میکنیم، بیشتر از این دیگه شناخت دیگری نخواهیم داشت، معرفت دیگری نداریم. لذا معرفت منحصر در معرفت حسی و شناخت حسی است. لذاست که بر اساس همین مبانیه که طبیعتگرایان بر این باورن که ارزش ها از تعامل انسان با محیط به وجود میان. یعنی ما باید محیط و طبیعت رو محور قرار بدیم و ببینیم آقا این تعامل انسان با محیط چگونه باید باشد. یعنی اگر میخوام بگیم آقا فلان رفتار ارزش است یا نیست، باید معیار رو بذاریم تعامل انسان با طبیعت یا محیط. درست میکنی؟ لذا اون گونه که انسان با محیط و طبیعت تعامل میکند، اگر تعامل او با طبیعت یک تعامل خوب باشد و یک تعامل سازگار باشد، یا و این تعامل با طبیعت برای انسان سودمند واقع بشه، چنین تعاملی، چنین چیزی ارزش تلقی خواهد شد. لذا اگر میخواید ببینید آیا یک انسان ارزشی است، یا به تعبیر ما مثلا انسان اخلاقی است یا خیر، باید ببینید که آیا این انسان با طبیعت انطباق دارد یا نه، به چه میزان انسان با طبیعت منطبق و هماهنگ است به همون میزانی که هماهنگی با طبیعت و قوانین طبیعت دارد، میگیم که چنین انسانی ارزشی است و در واقع اخلاقی عمل میکند. در حوزه انسانشناسی مکتب طبیعتگرایی، اینها بر این باور هستند که انسان فرزند طبیعته، نه فرزند جامعه. این چیزی به نام جامعه رو قبول ندارن و نقشی برای جامعه قائل نیستن و زندگی انسان هم مبتنی بر اون غرایز دست نخورده انسانیه که در نهاد هر انسانی وجود داره. و در کنار این بحثا، اینها در کنار این که میگن آقا این انسان فرزند طبیعت هست و ارزش رفتار او متناسب با میزان انطباق انسان با طبیعت، اینها بر مشروع بودن احساسات و عواطف در کنار علم و عقل هم تاکید میکنن. یعنی احساسات و عواطف را در کنار علم و عقل میپذیرن. دقت میکنیم؟ به بیان ساده، این طبیعت گرایان وقتی میخوان نظریه های تربیتی خودشونو بگن، اینها ابتدا به طبیعت انسان توجه میکنن، تلاش میکنن اون طبیعت انسان رو کشف کنن تا از این راه اون رمز و رازهایی و راه و روشی که باید در آموزش و پرورش انجام بشه رو کشف کنن. منتها این ناتورالیستا یا طبیعت گرایان تصوری که از انسان دارن نوعاً منطبق بر تصور داروینیست. میدونید که در نگاه داروین انسان از حیوانات پستر مانند میمون و اینها پدید آمده، اگرچه خود داروین گفته شده تصریح نکرده به این مسئله، ولی خب بالاخره به این برمیگرده دیگه. موجودات تکسلولی روش کردن در اثر اون اصطلاحاً سیر طبیعی که پیدا کردن، جهشی در اینها پدید آمده و فلان و فلان، تا اینکه مثلا به شامپانزه رسیده و از شامپانزه جهش ژنتیکی مثلا پدید آمده، بعدن انسان به وجود آمده. خب با این نگاه اینها در واقع طبیعت گرایان ارزش انسان رو در حد ارزش حیوانات پستر پایین میارن. یعنی ارزش انسان در حد ارزش حیوانات میاد پایین، لذاست که دیگه اون نگاه فراطبیعی و متعالی که وحی و دین به انسان داره، اینها دیگه اون نگاه رو ندارن. در واقع اینها انسان متافیزیکی رو قبول ندارن، بلکه نهایتا انسان رو از بعد فیزیولوژیکی مورد بررسی قرار میدن، چون اصلا به حقیقت ماورای طبیعی باور ندارن که حالا بخوان مثلا انسان رو برای انسان یک بعد متافیزیکی یا ماورای طبیعی قائل بشن. لذاست که قطعا اون اصول و راه و روش هایی که اینها در فرایند تربیت تبیین میکنن با هدف رسیدن به اون درجات متعالی برای انسان، که مثلا ما در آموزه های دینی داریم با نام لقاء الله و کسب رضای خدا و اخلاص و امثال اینها مطرح میشه دیگه، اینها در تربیت دنبال چه اهدافی قطعا نخواهند بود، چون اصلا تصوری از اینها ندارن. اینها انسانیت انسان رو در همین بعد فیزیولوژیکی خودش خلاصه میکنن. لذاست که از این جهت یک تعارض مبنایی با ادیان توحیدی و ادیانی که مبتنی بر وحی آسمانی خواهند داشت. از این جهت اینها میشه گفت به شدت اومانیستی میاندیشند. مثلا اگه بخوایم حرف اینها رو خلاصه کنیم با دیدگاه اسلام، تو طبیعت گرایی تأکید میشه بر طبیعت دست نخورده انسان که اون هم خلاصه میشه در بعد فیزیولوژیکی و خلاصه میشه در غرایز حیوانی انسان، حالا در کنارش علم و عقل رو هم در نظر میگیرن. این در حالیه که در اسلام توجه به بعد هم به توجه به بعد مادی یعنی بعد طبیعی میشه، هم به بعد فرامادی یا معنوی هم توجه میشه. یعنی طبیعت گرایی صرفاً به یکی از ابعاد وجود انسان که همان بعد مادی است توجه میکنه، یعنی نگاهش کاملا نگاه تکبودی است. یا مثلا تو طبیعت گرایی گفتیم که بر طبیعت انسان تاکید میکنن از آن جهت که بعد فیزیولوژیکی دارد، در حالی که در نگاه اسلام بر برتری بعد روحی انسان تاکید میشه، نه بر بعد فیزیولوژیکی انسان. یعنی یا حتی در نگاه فلسفی خودمون، فلسفی اسلامی، شما قطعا شنیده اید یا خونده اید که قاعده ای در فلسفه داریم، گفته میشه شیئیت و شیئه به صورته لا به مادته. شی بودن یک موجود و وجود بودن یک موجود به صورت نوعیه اون هست. یعنی مثلا اگر کسی بگه این چوب چرا چوب هست، میگیم چون صورت نوعیه و فعلیت نوسازش چوبه. مثلا اسب چرا اسبه؟ چون اون صورت نوعیه که همون فصل اخیر هست و اسب دیگه ساحله. مثلا ساحل بودن که میشه اصطلاح فصل منطقی، وقتی میاد در خارج تو فلسفه بهش میگن صورت نوعیه. یعنی اسب بودن اسب اون صورت نوعیه، ساحل بودن یا نفس ساحلی داشتن، انسان بودن انسان به داشتن نفس ناطقه هست که ما مثلا فصل ناطق رو از او انتظار میکنیم. دقت میکنید؟ یا لذاست که ده حتی در ادبیات شعری ما هم انعکاس پیدا کرده. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. انسانیت انسان به چهره ظاهری او نیست. صورت زیبا شرط نیست ای برادر، سیرت زیبا بیار. این صورت زیبا یازش دلیل بر انسان بودن انسان نیست. چه بسا صورت‌های زیبایی که از لحاظ سیرت حیوانی دارن. صورتش صورت انسان است ولیکن سیرتش سیرت حیوان. یعنی طبیعت گرایی از این نظر دقیقا نقطه مقابل اون نگاه دینی است. لذا مبنایی که اینا در مسائل تربیتی دارن بر یک مبنای کج و غلط و انحرافی استوار هست. در مورد اهداف آموزش و پرورش یا همون اهداف تربیت تو مکتب طبیعت گرایی بین صاحب نظران این ناتورالیسم یا همون طبیعت گرایی یه اختلافاتی دیده میشه. برخی مثل هابز بر این باورن که هدف تعلیم و تربیت اینه که ما فرد رو طوری بار بیاریم که در یه میدان مبارزه مثل زندگی بتونه بقای خودش رو تضمین کنه. یعنی تو زندگی خودش این قدرت و توان رو پیدا بکند که بقای خودش رو تضمین کنه. این هدف تربیت از منظر هابزه که از پرچمداران مکتب طبیعت گرایی. یا مثلا اسپنسر هدف تربیت رو میگه کسب معرفت، کسب شناخت، این معنای کلی داره. روسو و همچنین پستالوزی اینا بر این باورن که طبیعت چیکار میکنه؟ طبیعت شایستگی های آدمی رو، اون چیزایی که برای آدم اصطلاحاً فضیلت محسوب میشه، مثل یک گوهری در خودش دارد. گویی این طبیعت انسان مثل یک صدفی است که یک سری فضائل رو در درون خودش چی کرده؟ پنهان کرده. لذا تربیت میاد چیکار میکنه؟ تربیت میاد شکوفا میکند، اونم به صورت هماهنگ شکوفا میکند توانایی هایی که در درون آدمی و انسان نهفته است. در واقع کار تربیت اینه که اون فضائلی را که در درون خود انسان نهفته شده رو اونها رو به منصه ظهور برسانند. ژان ژاک روسو یه تعبیر جالبی داره در مورد هدف تربیت. من این عبارتش رو میخونم ببینید از چه جد میشه این رو پذیرفت و تا چند اندازه حرفشون درسته. ایشون این عبارتش اینه، ترجمه عبارتش میگه تربیت اخلاقی آموختن اخلاق نیست، بلکه فراهم کردن زمینه ایست برای واقعیت یافتن نیکی طبیعی انسان و بیدار شدن و به کار آمدن وجدان اخلاقی. لذاست که ایشون اینجوری میگه ما وقتی میخوایم یک کسی رو تربیت اخلاقی بکنیم، لازم نیست که بیایم در مورد اهمیت راستی و درستی و امثال اینها سخن بگیم، برای او توضیح بدیم. کافیه که نفاق و دروغ گفتن رو بهش یاد ندیم. همین که دروغ گفتن رو بهش یاد ندیم، او طبیعت انسان اختزا میکند که راستگو باشد. همین که نفاق رو بهش یاد ندیم، طبیعت انسان اختزا میکند که درست کار باشد، یک رو باشد، درو نباشد. در واقع ایشون قائل به تربیت منفی اصطلاحا بهش میگن. آیا این حرف رو میشود پذیرفت؟ نه خیر. چرا؟ چون همین که طبیعتی که اینها ازش سخن میگن و هی شعار کردن، هی میگن طبیعت انسان طبیعت انسان، خود همین طبیعت انسان وقتی در فضای این دنیا و عالم طبیعت قرار میگیره، به تعبیر علامه طباطبایی چون روحیه استخدام طلبی دارد، برای اینکه به منافع خاص خودش برسه قطعا سعی میکنه از ابزار گوناگون استفاده کنه. وقتی که خب به دنیا، به تعبیر روایات ما، حب دنیا رأس و کل خطیه، وقتی حب دنیا در دل انسان جا گرفت، انسانی که هدفش رسیدن به دنیا و ثروت و مال و منال دنیاست، خب قطعا تلاش خواهد کرد و فکر خواهد کرد، اندیشش رو به کار خواهد بست که از چه راههایی میتواند مال اندوزی بکنه. دقت میکنید؟ لذا هم تحت تأثیر وساوس نفسانی و هم تحت تأثیر وساوس شیطانی قرار میگیره. یعنی اگر انسان را در عالم دنیا به حال خود رها کنی، به دلیل اون تعلق خاطر، دلبستگی که به نعمتهای دنیا دارد، به اون ثروت و امثال اینها، به مالندوزی داره، ناخودآگاه که در جا نخواهد زد، ناخودآگاه به طرف دروغگویی و درویی و امثال اینها رو میاره. اصلا فلسفه اثبات پیامبران همین بوده. پیامبران الهی آمده اند که هم انسانها رو به سمت راستی و درستی فرا بخوانند، اینو یادشون بدن که آقا چه چیزی راست است، چه چیزی درست است، و همچنین از عواقب و پیامدهای منفی دروغگویی و نفاق و عجب و کبر و امثال اینها رو آگاه کنند. اگر بنا بود انسان به حال خودش رها بشه، به سمت نفاق و دروغگویی نره، که نیاز به ارسال پیامبران نبود که. دقت میکنید؟ یعنی اینجوری نیست که شما طبیعت انسان رو به حال خودش رها کنی، اون هم در عالم دنیا با همه این ظواهر فریبنده‌ای که دارد، بعد این آدم به خودی خود بره به سمت راستی و درستی. مطلقا این گونه نیست. اتفاقا این ظواهر فریبنده دنیا، این مال و منال و ثروت دنیا، او رو به سمت نفاق و درویی و دروغگویی و امثال اینها سوق خواهد داد. پس این که شما میگید آقا ما این رو دروغگویی و نفاق رو بهش یاد ندیم، مثلا این یاد دادن نمیخواد که هر کسی اون وسوسه نفس خودش، وسوسه شیطان، این رو در خود انسان پدید میاره. خود انسان خودش میاد به خودش یاد میده. مگر کسایی که آدمهای خلافکاری شدن لزوما تو محیط های فاسد بوده اند؟ چقدر مورد داشتیم در محیط سالم و صالح قرار داشته ولیکن آدم منافق عذاب در آمده؟ کم نداشتیم، بلکسش هم داشتیم، در محیط فاسد بوده آدم صالح عذاب در آمده. و اینا نشان از این دارد که این گونه نیست که حتما اون کسی که منافق شده نفاق بهش یاد داده شده، اون کسی که دروغگو شده دروغگویی بهش یاد داده شده. بله، یکی از عوامل میتونه این باشه. یکی از عوامل اینه که در محیط او کارهای منافقانه انجام شده. مثلا در تربیت فرزند تاکید میکنن کودکان شما آنگونه که شما میخواهید نمیشوند، آنگونه که هستید میشوند. یعنی مثلا وقتی به بچه میگی دروغ نگو، او این حرف تو رو که نمیشنوه. از این ور بهش میگی دروغ نگو، از اون ور یه کسی میاد زنگ خونه رو به صدا در میاره، شما به بچه میگی برو بگو بابات خونه نیست. وقتی میای به بچه اینجوری میگی، یعنی در عمل داری دروغگویی رو آموزش میدی. بله اینا تأثیر داره. ولی حتی اگر فرض کنیم پدر و مادری تمام جزئیات تربیت صحیح فرزند رو رعایت میکنن، همه رو، هم به لحاظ اعمال، ولیکن در برخی مواقعی فرزند باز هم میبینی میره در محیط بیرون، مدرسه، محیط جامعه قرار میگیره و به سمت یه سری منافعی، یه سری مال و ثروتهایی کشیده میشه، خودش از درون خودش دنبال این نفاق و دروی ها میاد. یعنی میخوام بگم لزوماً نفاق و دروغگویی و امثال اینها نتیجه آموزش دیگران نیست، بلکه گاهی از خود انسان، خود نفس انسان. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، خود نفس امر به بدی میکند به خاطر اینکه میخواد به او ثروت برسه. خب اینها بر اساس آموزه های دینی ما مشخصه که عوامل انحراف انسان گاهی درونیست، مثل نفس و وسوسه شیطان، حالا بگیم نفس، گاهی بیرونیست، بیرونی میشه وسوسه شیطان و شیاطین انسی و جنی، وسوسه های شیاطین انسی و جنی که میشه عوامل بیرونی. اینا با هم دیگه در جهت داده شدن انسان به سمت رذایل نقش ایفا میکنن، همچنان که در فضائل هم همین گونه هست. لذا باید اینها رو درست متوجه شد. در طبیعت گرایی یه مطلب دیگه و موضوع دیگه که بسیار مهمه، مسئله رابطه معلم با شاگرده. در طبیعت گرایی معلم به کسی گفته میشه که در درجه اول باید خودش با طبیعت هماهنگ باشه. در واقع معلم میاد نقش تربیتی محیط طبیعی رو درک میکنه، ببینه تو محیط طبیعی مثلا یه گیاهی رشد میکنه چگونه رشد میکنه،
گیاه رو به حال خودش که رها کنن در شرایط طبیعی، شما اگر اون شرایط رو فراهم بیارید، اون بذر مثلا گندم، بذر گیاه آروم آروم شروع میکنه به رشد کردن. لازم نیست یکی بیاد مثلا این هی خاکو بزنه کنار، دست این گیاه رو بگیره، کلهشو بکشه مثلا بکشه بیرون. اینجوری نیست که، او حالت طبیعی رشد خودش رو ادامه میده. در واقع اصطلاحا میگن با اون کشش نیروهای طبیعی میره جلو. لذا معلم هم باید نقش اون باغبان به تعبیری بگیم ایفا بکنه، که صرفا باید شرایط رو طوری فراهم کنه که اون کودک در اون شرایط طبیعی بتواند اون رشد خاص خودش رو پیدا بکنه و نباید عجله بکنه. لذا در مکتب طبیعت گرایی میگن معلم باید یه فرد صبور، سهلنگار و بی‌آزار باشه. یعنی تنبیه به هیچ نه نباید داشته باشه، باید خیلی ساده بگیره مسئله تربیت رو. لذا شاگرد رو اصلا نباید مجبور به یادگیری کرد. اصلا نباید مجبور به یادگیری کرد. اینا نگاهشون چنین چیزیه. همچنین از یه طرف دیگه میگن که این معلمایی که طبیعت گرا هستن باید، یعنی بر این باورن که کودک باید حقوق و وظایف اجتماعی خودش رو از طریق شرکت تو فعالیت‌های اجتماعی یاد بگیره. یعنی نمیشه گفت آقا بیا فلان کودک، فلان بچه بیا کتاب بخون، یا مثلا خود معلم بگه وظیفه اجتماعی تو فلان است، یا مثلا کتاب جلوش بذاری وظایف اجتماعی کودک رو تو اون کتاب پوشزد کرده. مثلا وظایف، حالا شاگرد بگیم دیگه، کودک که میگیم اینا بیشتر شاگرد، وظایف اجتماعی رو مثلا دانش آموز رو تو کتاب مشخص کردن، کتاب رو گذاشتیم جلوش، میگیم این وظایف اجتماعی توئه، اینا رو بخون برو تو جامعه. مثلا میگه این روش غلطیه. طبیعت گرایی میگه که ما باید اون دانش آموز رو در فعالیت‌های اجتماعی شرکت بدیم و نقشی که میخواد اون دانش آموز در گروه انتخاب بکنه اینم آزاد بذاریم تا خودش بره تو اون فعالیت اجتماعی و اون وظیفه اجتماعی، وظایف اجتماعی خودش رو یاد بگیره. خب از این جهت ما تا حالا توی بحث خیلی مشکل نداریم. این حرفا حرفای خوبی است که ما فضا رو برای دانش آموز طوری فراهم بکنیم که اون دانش آموز اصطلاحا از همون ابتدا در کنار آموزش، آموزش را همراه با فعالیت‌های اجتماعی یاد بگیره. یعنی مثلا کلاس‌ها، در کلاس‌ها سعی بشه که گروه بندی بشه. به دانش آموزان به جای اینکه این کار فردی ازشون بخوام بگیم ما برین خونه خودتون بنویسید بیارید، یه کار گروهی بهشون بدیم. آقا شما 5 نفر، 6 نفر مثلا گروه‌های 5 نفره تشکیل بدید، هر کدوم یه موضوع خاص رو برای ما کار کنید بیارید. هم جذاب است، هم به شدت درصد یادگیری رو بالا می‌بره، به شدت. دانش آموزم خسته نمیشه، اصلا مدرسه براش میشه یک تفریحگاه، لذت می‌بره از مدرسه رفتن. ولی وقتی میایم اینها رو حافظه محور بار میاریم، خب مشخصه که فضای کلاس و مدرسه فضای کاملا خوش، باید جملاتی که دیگران گفتن رو صرفاً توتیوار حفظ کنه، خلاقیت و مسئله محوری کلن از دانش آموز گرفته میشه. خب این حرفای طبیعت گران حرفای خوبیه تا این اندازه. منتها این که اینجاشه که میگن آقا معلم باید کلن آزاد بذاره دانش آموز را، این دیگه خیلی چی نیست، حرفی نیست که مثلا در نگاه دینی یا نگاه فلسفه تربیتی ما پذیرفته شده باشد. چه اینکه اگر بیش از اندازه دانش آموز رها بشه و آزاد گذاشته بشه، این تجربه نشان داده که اکثر دانش آموزان با چنین محیط هایی نمیتونن خودشون رو وقف بدن و این آزادی بیش از اندازه سبب میشه که این از فضای آموزش فاصله بگیرن. کیه که دنبال راحت طلبی نباشد؟ اصطلاحا شنیدیم میگیم که تا یه چوب بالا سر آدم نباشه آدم حرکت نمیکنه. نمیگم کتک ها، منظور این نیست، یعنی باید یه فشاری از یک جایی باشد، معلم فضا رو آزاد بذاره تا یه اندازه، ولی تکلیف رو ازشون بخواد. حالا شما بیاین تجربه بکنید در حوزه، در دانشگاه، در دبیرستان، در دبستان، به دانش آموزا بگید آقا شما آزادید، حالا خواستید این رو انجام بدید، نخواستید اشکالی نداره فلان و اینجوری، اگر بخواد باشه مقصودتون، یعنی آزادی مطلقش بدی. که خب معلوم مثلا خیلی از دانش آموزا مدرسه نمیاد، اگرم اومدن میرن دنبال بازی با دوستان و همسن و سالان خودشون، دیگه احساس تکلیف نمیکنه. رضاست که در تربیت دینی هم همیشه همینه، اون خداوند متعال همیشه به عنوان یک مکلف بالا سر مکلفین بوده و ازشون تکلیف خواسته، گفته اینو انجام بدید، اینو انجام ندید، اینو انجام بدید، این آثار مثبت مثلا کار خوب رو انجام بدید، این آثار و پیامدهای مثبت دارد، کار بد رو انجام بدید، این آثار و پیامدهای منفی را دارد. و این درخواست تکلیف خودش انگیزه ایجاد میکنه در دانش آموز. منتها بله، این درخواست تکلیف همراه با زورگویی و اعمال قدرت و امثالی نباید باشه. دقت کردی؟ نکته دیگه ای که روسو در مورد معلم خیلی تاکید میکنه اینه که معلم نباید به پرسش های دانش آموز پاسخ 100% و قطعی بده. چرا؟ چون اگر هر سوالی که دانش آموز پرسه معلم برگرده بهش پاسخ قطعی بده، این باعث میشه که اون دانش آموز دیگه خودش نیندیشد، قدرت اندیشیدن، قدرت خلاقیت فکری ازش گرفته میشه. بلکه تا جایی که ممکنه معلم باید بیاد در حین پاسخ یا پرسش هایی که دانش آموز مطرح میکنه نکات راهنمایی در واقع بکن بده، یه نکاتی رو ارائه بده که اون رو راهنمایی بکنه برای یافتن پاسخ. تا جایی که میشه باید راهنمایی کرد دانش آموز رو که خودش پاسخ را پیدا بکنه. این باعث میشه که اصلا شاگرد اشتیاق به آموختن و آموزش پیدا بکنه. درست میکنی؟ لذاست که از نگاه روسو معلم خوب کسی نیست که در کمترین زمان بیشترین مطالب رو به شاگردش یاد بده، اونم حافظه محور. بلکه معلم خوب کسی است که شوق به آموختن و فهمیدن رو در شاگرد چی میکنه؟ اصطلاحاً برمی‌انگیزاند. شهید مطریم یک جمله جالبی داره، شاید شنیدید، در همین راستاست. میفرماید که ستایشگر معلمی هستم که اندیشیدن را به من میآموزد نه اندیشه ها را. خب این چیزی است که در خود دین اسلام هم خیلی تاکید شده روش، در خود فلسفه تعلیم تربیت اسلامی خودمون هم روش خیلی تاکید میشه که بله، معلم باید تعلیمش مبتنی بر خلاقیت فکری دانش آموز و مسئله محوری باشن، تلاش کنه ذهن دانش آموز جهت بده. ولیکن در برخی مواقع او دانش ما یه دانش نظری، سوال هم یک سوال کاملا نظری است و این دانش آموز ما مقدمات فکری لازم رو که بره خودش بر اساس اون مقدمات فکری پاسخ سوال رو پیدا کنه ندارد. خب اینجا باید چیکار کرد؟ آیا اونجا باید مثلا رها کنی به حال خودش، مثلا هدایتش کنی؟ خب این مقدمات رو نخونده هیچ. یا اصلا تا حالا معادله درجه دوم به گوشش نخورده که حالا بخواد بره خودش حل کنه. تو بعضی از موارد به نظر میرسه لازم هست که در ابتدای آموزش معلم اون اصول و مبادی تصوری و تصدیقی رو آموزش بده، بعد در سوالات بعدی چون این اصول رو یاد گرفته از این اصول به قولی کمک بگیره تا خود اون دانش آموز، یعنی هدایت کنه دانش آموز رو و توجه بده اون دانش آموز رو به این اصولی که قبلا آموخته و بگه بر اساس او پاسخش رو مثلا اینجوری پیدا کن. این خوبه. لذا باید قائل به تفصیل بشیم. اگر نخستین بار است که دانش آموز سوالی میپرسد و او دانش آموز مبانی فکری لازم در پاسخ به اون سوال رو در اختیار ندارد، اینجا باید معلم پاسخ قطعی و 100% بده. ولیکن در پرسش‌های بعدی که پاسخ اونها مبتنی بر همین اصولی است که این دانش آموز یاد گرفته، اونجا دیگه لازم نیست پاسخ 100% بده، کافیه راهنمایی کنه ذهن دانش آموز رو و کمک کنه که خود دانش آموز و پاسخ رو پیدا بکند. نکته دیگری که در مورد آموزش پرورش هست، طبیعت گرایان اصطلاحاً میگن به کودک محوری باور دارن، یعنی میگن در همه فعالیت آموزشی اصل و محور باید کودک باشه و معلم، مواد درسی همه در جهت منافع کودک انتخاب میشن. در واقع وظیفه معلم فقط اینه که فرصت‌های فعالیت و یادگیری رو برای دانش آموزان فراهم کنه. نباید معلم دخالت مستقیم در فعالیت‌های علمی دانش آموزان داشته، فقط باید ناظر باشه و در جایی که لازمه اونها رو راهنمایی کنه. چرا؟ برای اینکه اون قدرت خلاقیت فکری در اونها بالا بره. همچنین معلم نباید افکار و عقایدش رو به دانش آموزا تلقین کنه یا مثلا اونها رو به انجام دادن یه فعالیت آموزشی خاص مجبور بکنه. دقت میکنید؟ چرا نباید این کارو بکنه؟ چون اینا میگن که یادگیری مؤثر در فرضی اتفاق میفته که خود یادگیرنده شخصا بره کشف کنه و تجربه به دست بیاره. خب این حرفا تا یک جایی رو ما هم قبول داریم، ولیکن آیا مطلق میشه گفت یا نه؟ به نظر میرسه که طبق توضیحی که دادم در برخی موارد لازم هست که معلم دخالت بکنه، جهت در واقع تکلیف بخواد. این جهت ها رو باید انسان، این نگاه نباید نگاه افراطی باشد. این یه نکته جالبی هم که اینها روش تاکید میکنن اینه که در آموزش پرورش باید ویژگی های روحی و روانی هر کودک رو بشناسیم و اونا رو رعایت کنیم. دیگه همه دانش آموزان رو به یک چوب نمیشه راند، یک کاسه نمیشه بهشون نگاه کرد. متاسفانه ضعفی که در مدارس دولتی مشهوده، همه رو به یک چشم نگاه میکنن. سبک تربیتی یه مدله، معلم شده یک چوب خشکی که یه ربات بذاری جاش بهتره تا اینکه بیاد مثلا به عنوان یه چوب خشک بشینه فقط یه سری محفوظاتی رو بیاد بگه. ما معلم تاریخی داشتیم اون موقع که دبیرستان مثل می اومد اونجا همون مطالبی که تو کتابو کلمه به کلمه حفظ کرده بود می اومد برای ما میگفت، نه لطافتی نه عواطفی هیچی، یه چوب خشکی بود مثل اینکه یک برداشتی یه کتاب صوتی ضبط، حالا کتاب صوتی بازم کنه یه حسی داره کسی که گوینده است، این اصلا اون حس هم نداشت، برداشتی یه فایل یه نواری صدا رو ضبط کردی بعد میذاشتی اونجا مثلا نوارم باز میکردن اون متن کتاب رو برام میخون، هیچ فرقی نداشت. حالا این تاریخ چه لطافت هایی دارد، چه استفاده هایی میشه، چه نکات تربیتی میشه از این مسائل تاریخ استفاده کرد. آقا اصلا چیزا رو بلد نبودن بندگان خدا. که تو دوره دکتری هم یک استادی داشتیم حالا به رحمت خدا رفت، او هم همچنین قصه میگفت، اصلا کاش قصه میگفت، یه چیزای محفوظات رو تو ذهنش ریخته بود همینجوری میومد میگفت بابا اینا رو تحلیل کن، تاریخ تطبیقی بگو، تاریخ تحلیلی بگو، نکات ظریف از توش استنتاج کن، این چه طرز ترس دادنه. خب نتیجه این مدل تدریس ها میشه دانش آموزانی که قدرت خلاقیت ندارن خب در نسل های بعدی خودشو نشون میده. اگه بیاد بشه مسئول یک کشور، یک مدیر بشه، خب قدرت خلاقیت نداره، اصلا نمیتواند در اون بزنگاه ها و چالش ها دنبال راهکار بره، اصلا قدرت ارائه راهکار ندارد. لزوم میبینی نتیجه میشه که مدیر میشه مدیر ناکارآمد. دقت میکنید؟ لذاست که اینها رو باید حتما در نظر گرفت. در حوزه برنامه درسی هم این آقایان نظرات خاصی دارن، طبیعت گرایان. مثلا پستالوزی بر این باور بود که نه کتاب و نه فن بلکه خود زندگانی پایه تعلیم و تربیت هم. این عین عبارتش، میگفت نه کتاب و نه فن پایه تعلیم و تربیت بلکه خود زندگانی. به بار دیگه اینا میگن برنامه اون چیزایی که خود دانش آموزان میخوان، نباید ماده درسی یا اون موضوع درسی به اینا به این دانش آموزا تحمیل بشه. دقت میکنید؟ خود دانش آموز باید ببینیم چی چیزی رو میخوان. اینا اصطلاحا میگن تعلیم و تربیت بر آمادگی و نیازهای خود انسان استوار هست و طبیعتی که علایق و نیازهای کودک رو مبنا قرار میده. لذا شما باید ببینید که آقا این دانش آموز شما چی رغبت به آموختن چی داره، آماده آموختن چه چیزیست. دقت میکنید؟ خب این یک نکته است در مورد. یه چیز دیگری که اینا روش تاکید میکنن اینه که حتما باید در فرایند آموزش و یادگیری این کودکان یا همون دانش آموزان به صورت فعالانه با محیط روبرو بشن، از حواس خودشون باید استفاده بکنن. یعنی اون نگرش حسی که همون تماس مستقیم حواس ظاهری با طبیعته، ای باید در کودک به وجود بیاد، یعنی از این ابزار باید استفاده کرد. تا این توانایی های حسی دانش آموز یا کودک فعال نشه، اون وقت به مرحله دریافت مفاهیم انتزاعی نمیرسه. لذاست که اینها مثلا پستالوزی می اومدن در کنار در اون مدارسی که عهده‌دار تعلیم و تربیت بودن، کارهایی مثل کشاورزی، ریسندگی و نقاشی رو آموزش میدادن، چون اینها حواس ظاهری دانش آموز رو به شدت چی میکنه؟ توانمند میکنه، درگیر میکنه و یه چیزهای اصطلاحا حواس ظاهری او را برمی‌انگیزاند بر اینکه بتونه اون زمینه فراهم بشه برای اون مفاهیم انتزاعی که بعداً میخواد یاد بگیره. دقت میکنی؟ یک نکته دیگه ای که ناتورالیستا یا همون طبیعت گرایان بر اون باورند اینه که در دوره ابتدایی او کارهای دستی و فنونی که در واقع مهارت کارهای دستیه، اینها رو برای دوره ابتدایی خیلی سودمند میدونن. دقت میکنی؟ برای همینه میگن آقا تو دوره ابتدایی اون مثلا کارهای مهارتی و اینها رو آموزش بدید، او علومی که دانشایی که جنبه نظری بیشتر دارن جنبه مهارتی ندارن، اونا رو باید بذارید بعد از دوران ابتدایی. آموزش دینی رو کجا باید بذاریم؟ دوره نوجوانی. چرا؟ چون عقل فرد به رشد لازم رسیده برای شناخت مسائل دینی، چیزی که در آموزهای دینی ما به شدت مورد انکار قرار میگیره. آموزش دینی اتفاقا از همون دوران کودکی باید شروع بشه، منتها متناسب با سطح فکری دانش آموز دوره ابتدایی، متناسب با سطح اندیشه او و با روش مناسب او. ما وقتی میگیم آموزش دینی یا در آموزهای دینی ما تاکید شده که از همان ابتدا به کودکانتان لا اله الا الله گفتن رو بیاموزید، وضو رو از سن مثلا 7 سالگی وضو رو یاد بدید، حالا 5 سالگی هم ظاهرا حساله یا 5 یا 7 تردید از بنده است، بعد نماز رو آروم آروم آموزش بدید، والا همین بچه‌هایی است که در سنین پایین هستن، حالا به ویژه 7 سال دوم که در آموزهای دینی هست که در 7 سال دوم فرزند شما در واقع اسیر است، یعنی شما باید بهش آموزش بدید، یاد بدید. دقت می‌کنید؟ خب اینها خلاف آن چیزی است که در آموزهای دینی ما آمده و حتی عقل سلیم هم اینها رو قبول نمی‌کنه. اینجوری نیست که شما بگید اینا رو یاد نده، بذار برسه به دوره نوجوانی، بعد این بیاد مثلا به رشد عقلی لازم برسه، بعد شما بیای اینو مسائل دینی رو بهش آموزش بدی. خب بعد می‌بینی یک زمانی شروع کردی با آموزش مسائل دینی که دیگه شخصیت اون نوجوان در اثر تعامل هایی که با محیط با دوستان ناباب و اینها داشته شکل گرفته، حالا بیا درستش کنیم، میشه شبیه یک چوب کجی که بخوای راست کنی میشکنه. از همون ابتدا از دوران کودکی باید فرایند تربیت دینی آغاز بشه و الا اگر اینو به تأخیر بندازیم قافیه رو باختیم. خب اینها چیزایی است که طبیعت گرایان از اینا غافلن متاسفانه، لذا در دیدگاه های خودشون میبینی یا جانب افراط رفتن یا جانب تفرید، اگرچه حرفای خوبی هم در لابلای سخنانشون پیدا میشه و ما هم میتونیم از اون حرفای خوب استفاده کنیم، ولیکن این حرفای خوب در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی خودمون در کتابهای بزرگان خودمون مانند حاجی نصیر طوسی، غزالی و اینها آمده و بالاتر از اینها هم آمده. خود آموزهای دینی که تا دلتون بخواد، احادیث و آیات مربوط به تربیت کودکان، فقط یک مرد میخواد قشنگ اینا رو بیاد استخراج کنه. کارهای زیادی شده ولیکن باز هم جای کار دارد که اصول اون راهکارهای تربیتی از آیات و روایات استنتاج بشه. اینا مهمه که نیاز به مقدمات اجتهادی داره، یعنی طرف باید بلد باشه از آیات و روایات چگونه باید استفاده کرد، اینا لازمه. میبینیم آقا اون کسایی که تو حوزه تعلیم و تربیت درس خوندن، حالا اگه مثلا دانشگاهی باشن، صرفا دیدگاه‌های غربی رو یاد گرفته طرف، علاقه اگه داشته باشه به دیدگاه‌های اسلامی، می‌بینی ابزار لازم رو نداره که این دیدگاه‌ها رو استخراج کنه. از این ور می‌بینیم حوزه خونده، ابزار لازم در اختیارش هست، خوب هم خونده، ولی اون نگاهی که باید، نگاه پژوهشی لازم باید باشه، نگاه وسیع، دیدگاه‌های غربی‌ها رو هم نگاه کنه، همه رو که بذاره کنار هم، بعد بیاد از آیات رو باید استنتاج کنه، کمه یا انجام نشده، یا اگر انجام شده به حدی نبوده که مثلا بگیم آقا این هم الگوی تعلیم و تربیت از نگاه اسلام در موضوعات ریز، نه کلی که حالا کتابای نوشته شده. مثلا در سنین از کودکی چه جوری باید باشد، در سنین نوجوانی چگونه باید باشد و و و الی ماشاءالله که اینها باید از اون مبانی قرآنی و روایه ما استخراج و استنباط بشه. خب همین اندازه کفایت است برای دیدگاه‌های مکتب در واقع دیدگاه‌های تربیتی مکتب ناتورالیسم. ان شاءالله مکاتب غربی بعدی بماند برای جلسه بعد، در جلسات بعدی ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.